بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و بس در شک در جزئیات بود و عدم نص معتبر. خب ایشون فرمودن بعضی ها قائل به احتیاط شدند ولی المختار جریان اصل براءه، اصل براءت است در جزء مشکوک، ما اصل براءت را جاری می کنیم، هم براءت عقلی و هم براءت نقلی. اول براءت عقلی را توضیح می دادن قبح اقاب بلا بیان نسبت به اون جزء مشکوک، ما نمی دانیم سوره جزء نماز هست یا نه، مولا مؤاخذه کند بر ترک سوره‌ای که وجوب آن را اعلام نکرده یا اعلام کرده ولی به دست مکلف نرسیده است یا رسیده ولی دلالت نداشته. در همه اینها مؤاخذه قبیح است. یه انگلتی مطرح شده است که خواستن عوامر شرعی را مقایسه کنم با عوامر عرفی. اگر یه طبیبی، یه مولایی مریضش را یا مولا عبدش را امر کند به ترکیب معجونی، چه فلون معجون را درست کن، او شک می کند چه آیا بله این هم جز برای اون معجون حساب می شود یا نه، در جزئیت چیزی برای اون معجون شک کند. خب اینجا اگر مریض اون جزء مشکوک را در اون معجون نیاورد و قاطی نکند در حالی که قدرت بران داشته است، استحق اللوم، این مستحق مذمت هست. مثلا از سگمونیا مسهلون لسفرا، به ترکیب چنین معجونی امر کرده، حالا این شک می کند آیا فرون چیز هم جز هست یا نه، البته به شرط این که زار بودنش را نمی داند چه آیا زار است یا نه، چون اگر بداند چه این زار، خب اونجا نمی تواند در ترکیبی معجون از اون استفاده کند. ما بله نه تنها نداند بلکه بداند چه غیر و زار له، ضرری ندارد، یه چیزی که مضر نیست، میداند مضر نیست، منتها شک میکند جز این معجون هست یا جز معجون نیست. اینجا اگر ترک کند در حالی که قدرت دارد، این مستحق لوم و مذمت. ما نحرفی هم از این قبیل است، یعنی عوامر شرعی مثل عوامر عرفی است. شما اگر میدانید چه از صورتو لیست به زارن، زارن نیست، مانعیتی ندارد، مدا شک میکنید مانعیت چه ندارد، جزئیت دارد یا نه، مثل هم ترکیب معجون میشود، چه چیزی لازم است؟ احتیاط لازم هست. مرحوم شیخ جواب میدهند که خب این قیاس قیاس مال فارغ هست، عوامر شرعی قیاس میشود با عوامر عرفی، مثل عوامر طبیب، عواملی که از موالی صادر می شود، این قیاس مال فارغ هست، چون عوامر عرفی اینا ارشادی هستند، مثلا امر پزشک ارشادی هست، مطلوب در اون عوامر این است، اون خاصیتی که مترتب بر ذات مأمور به می شود اون خاصیت احراز بشود. ما اگر بخواهیم یقین پیدا کنیم که احراز شده، احرازش به این است که اون جزء مشکوک را هم بیاوریم و در ترکیب اون را هم قرار بدهیم، حتی به صورت جمله طلبیه هم نباشد، به صورت جمله خبریه باشد. اما در ما نحن فی عوامر، عوامر مولوی هستند نه اوامر ارشادی، و اوامر ارشادی امتثال اطاعت ندارد، عصیان و معصیت در آنها مطرح نیست. اما در اوامر مولوی اطاعت است، امتثال است، معصیت است. پس وقتی که اوامر مولوی از مولا صادر شده و عبد با علم به اون اوامر اون چیزهایی که مطلوب مولا هست به جان نیاورد، مستحق عقوبته. اما اون چیزهایی که مطلوب بودنش معلوم نباشد، مثل سوره که جزئیتش معلوم نباشد، از اون طرف شارع هم میتواند جهل او را برطرف کند، بیان واصل نسبت بود داشته باشد. اینجا اگر بیاد مؤاخذه کند، مؤاخذه قوی خواهد بود. این ماحصل این گلت و گلت. پس ایشون در شک در جزئیات براءت را گفتن، این گلت میخواست احتیاط را اثبات کند با گلتو، خب این را رد کردن، دوباره براءت را اثبات میکنن. ماره 16 جمع و این گل چه بنای اوگلا بر وجوب احتیاط هست، در اوامر عرفیه چه از اطباء و موالی صادر می شود، طبیب وقتی که مریضش را امر کند به ترکیب معجونی و این شک کند در جزئیات چیزی برای اون معجون، آیا فلان چیز هم جز معجون هست یا نه، با اینچه می داند انهو اون چه شک می کند در آن ضار نیست نسبت به اون معجون، یعنی ضرری نمی رسن، مضر نیست. و ترکه المریض، مریض بیاد اون را اون جز مشکوک را ترک کند با اینچه قدرت بر اتیان آن داشته است، اینجا مستحق ملامت هست. و همچنین مولا اونجایی که عبدش را امر کند به ترکیب معجونی، عبد با اینچه قدرت دارد مشکوک را به جا بیاورد ترک کند، اینجا مستحق ملامت است. قلت اوامر طبیب، یعنی میخواد بگوید قیاس قیاس مال فارغ هست، اوامر شرعی را به اوامر عرفی مقایسه کردند، در حال که اوامر عرفی ارشادی هست، اوامر شرعی مولوی هست. اما اوامر طبیب اینا ارشادی است، مطلوب در این اوامر نیست مجر احراز خاصیت. من میخوام اون خاصیتی که مثلا این معجون دارد، میخوام اون را احراز کنیم، احراز خاصیتی که مترتب میشود بر ذات مأمورم به. خب احراز هم به چیست؟ این از اون مشکوک را هم به جا بیاورد. ولا نتکلم فیها، ما تکلم نمی کنیم در این اوامر ارشادی از حیث اطاعت و معصیت، چون ارشادی هستند دیگه، اطاعت و امتثال ندارن، معصیت ندارن. تا بحث بشود آیا جزء مشکوک اگاب بر آن صحیح هست یا اگاب بر آن صحیح نید، اینا ارشادی هستند دیگه، معنا ندارد چه بگویم اگاب بر ترک جزء مشکوک، صحیح است یا صحیح نیست. ولذا یعنی لکون المقصود احراز الخاصیه، چون مقصود احراز خاصیت است، مقصود اطاعت و امتثال نیست. اگر اصلا همین بله مطلب به صورت جمله خبریه وارد بشود، نه به صورت جمله طلبیه و به صورت جمله امری و انشایی، باز همونجا احتیاط واجب است. پس معلوم بشود این ربطی به اون امر ندارد، چون به صورت امر هم نباشد، به صورت طلب هم نباشد، به صورت خبر باشد، باز هم احتیاط واجب است. از چه بابی؟ چون ما میخوایم اون خاصیت را و احراز کنیم، اون خاصیت احرازش به این است چون مشکوک را هم در ترکیب بیاورد. و رضا چون مقصود احراز خاصیت است نه اطاعت، اگر لوکان بیان ذالکت دوا، بیان اون دوا به صورت جمله خبریه باشد چه طلبیه نیز، مثلا بگه از سگمونیا مسهلون لسفرا، به صورت جمله خبریه باشد. اینجا لازم مراعات احتیاط است در آن، ولو مترتب نشود بر مخالفت و موافقت آن ثواب اقابی، چون جمله خبریه است دیگه، امری نیست چه ثواب اقاب داشته باشد. ول کلام فی المسئله، اما بحث ما در این مسئله یعنی در ما نحرفی که عوامل چه هستن؟ شرعی هستن. از حیث قبح اقاب عامر هست بله بر مخالفت مجهول و عدم آن، چه آیا بر مخالفت مجهول اقابی مترتب می شود یا اقابی مترتب نمی شود. میتونه احتیاط بکند، نه واجب هست یا نه، این را بحث میکنیم. ولا خب علی احتیاط حسنون علی کل حال، حالا احتیاط نکرد، شارع میتونه او را مؤاخذه کند؟ نه نمیتواند، قبیحه. چرا؟ چون بیان نکرده. ولی احتیاط چه میتواند بکند؟ بله اما عوامر مولا، عوامر موالی که صادر می شود به قصد اطاعت، ارشادی نیستند، مولوی هستند. ما ملتزم می شویم در این عوامر قبح مؤاخذه را، چه مؤاخذه قبیح است. اون وقتی که عبد عاجز بشود از تحصیل علم به جزئی، عبد نمی تواند علم به اون جز پیدا کند، مولا بر اون مطلع بشود و قدرت هم داشته باشد بر رفع جهل عبد، می تونه جهل عبد را برطرف کند. ولو از راه های چیه؟ غیر متعارف، یه الهامی به قلب او بکند، یه چیزی، ولو یک راهی که غیر متعارف است، از اون راه یه صوتی را مثلا خلق کند، از این راه او را مطلع کند، بله میتونه جهل او را برطرف کند. الا این چه با این چه متمکن است جهل او را برطرف کند، الا این چه اکتفا میکند به بیان متعارف و اون جز مخفی میماند بر عبد به خاطر بعض عوارض، بعض عوارضی که موانعی که پیش آمده است، اون جز مخفی میماند. و چه جز مخفی میماند؟ مولا بیاد مؤاخذه کند، عقل میگوید این مؤاخذه چیست؟ قوی هست.
اما اذا امر بمعجوم و علم ان المقصود منه اسفار و صفرا به حیث آن مورد معمورده به حقیقته او قدم انه الغرزون در معمورده فهم تحصیل در دیشان معمورده لازم هم و سهجی و که مسئله تر واقعه
نه هم استدراک هست دیگه. ما گفتیم گبی هست مولا مؤاخذه کند بر ترک جزء مشکوکی که بر عبد مخفی مانده است. نه هم استدراک هست ولی یه جاهای احتیاط واجب هست. اون جایی است که مولا به مرکبی امر می کند منتها مقصود از مرکب خودش نیست، تحصیل یک عنوانی است که بدون این جزء مشکوک ما شک می کنیم چه آیا اون عنوان حاصل می شود یا حاصل نمی شود. بله اون عنوان مقصود مولا هست. حالا این را در بعضی از جاها تعبیر می کنیم شک در محصل غرض. مولا یه غرضی دارد، ما شک می کنیم محصلش این اقل است یا محصلش چیه اکثر است. تمام نظر مولا به اون چیه؟ اون غرضه. تمام توجه مولا به اون عنوانه. ولی مثلا بگویم چی صلات مأمور به نیست، در ظاهر صلات مأمور به است، ولی اونی که برای آمر مقصود است یک عنوانی است. مثلا عنوان معراج المؤمن بودن، شارع معراج المؤمن بودن را میخواهد. اونتا به واسطه صلات انسان به اون معراج میرسد و عروج معنوی پیدا میکند. اگر این چنین باشد خب این میشه و شک در محصل غرض. شک در محصل غرض، در شک در محصل غرض همه گفتن چیه؟ احتیاط واجب هست. اگر ما احراز کنیم چه بله یه جایی امر شرعی ولو در ظاهر به فعل تعلق یافته ولی آنچه مطلوب مولاست اون غرض است، آنچه مطلوب مولاست اون عنوان هست، چه ما در محصل آن شک می کنیم چه آیا محصل اون غرض به عنوان اقل است یا اکثر هست، خب اینجا باید احتیاط کرد. این در بحث وضو و طهارت هست دیگه. اینجا آیا بله شرط نماز طهارت یا شرط نماز وضوه؟ چون طهارت حالت باطنی است دیگه که به واسطه وضو حاصل می شود. خب اگر ما مثلا در جزئیت استنشاق مزمزه شک کنیم چه آیا جزء وضو هست یا نه، خب اگر بگم شرط صلات همه وضوه مأمورون به وضو هست، این همون شک در اقل اکثر می شود، اصل براءت جاری می کنیم، بگیم که مزمزه استنشاق واجب نیست و مؤاخذه بر آن چیه؟ گبی. این یه امر مرکبی است دیگه، امرش دائر است بین اقل و اکثر. اما اگر بگویم که نه وضو اسم است برای اون طهارت، اون نورانیت باطنی که به واسطه این غسلات و مسحات حاصل می شود، شرط نماز وضو نیست، شرط نماز اون طهارتی است، حالت نفسانی است، از راه وضو حاصل می شود. اون وقت اگر شک کنیم در چه چیزی شک میکنیم؟ در محصل آن شک میکنیم که محصل طهارت اقل است یا محصل طهارت چیه اکثر. اونجا چه باید کرد؟ اونجا باید احتیاط کرد. نه هم قدیه امرو گاهی مولا امر میکند به مرکبی که دانسته میشود مقصود از اون مرکب خودش نیست، مثلا به وضوع امر میکند ولی مقصود از آن چیه؟ طهارت. تحصیل عنوانی است که شک می شود در حصول اون عنوان، چه شک می شود اون وقت چه اون مرکب را اتیان بکند بدون آن جزء مشکوک، وضو بگیرد بدون مثلا مزمزه، شک می کنیم اون طهارت حاصل شد یا نشد. مثل اون جایی که امر کند به معجونی و معلوم بشود مقصود از آن اسهال صفرا هست، عنوان اسهال صفرا مقصود مولا هست، چه کان هول مأمور به فی الحقیقه، در حقیقت مأمور به اسهال صفرا هست، در ظاهر مأمور به ترکیب اون معجون هست و ولی در حقیقت مأمورون به چیز اظهار اون صفرا هست. یا دانسته بشود غرض از مأمورون به خود این معجون است، ولی غرض اظهار صفرا هست. مأمورون به وضوح هست، ولی غرض چیه؟ طهارته. اینجا تحصیل این به اتیان مأمورون به لازم است. شما باید کاری بکنید چی؟ یقین پیدا کنید مأمورون به را اتیان کردید. خب این با چه چیزیست؟ علم به اتیان مأمورون به احتیاط است. کما سیجی او در مسئله رابع صفحه 152 اونجا این مسئله خواهد آمد. بله دیگه، پر این دوتا فرق داره. در اولی مأمورون به حقیقی همون عنوان هست، عنوان طهارت، عنوان معراج المؤمن بودن. در دومی نه، خود این مرکب مأمورون به هست، ولی به خاطر اون غرضه، یعنی هدف اون بله معراج المؤمن بودن است، غرض اون طهارت است. و این گل چند همه نفر بگوید اتفاقا همه عوام شرعی از این قبیل است دیگه، همین مطلبی که در نعم خوندیم، یعنی از قبیل شک در محصل غرض. چون ما معتقد هستیم که احکام الله تابع مصالح و مفاسد است دیگه. یه جایی که به چیزی مثلا به صلات امر میشود، خب صلات بر اساس چیه؟ مصلحت ملزمه هست دیگه. مصلحت ملزمه نداشت، متعلق امر واقع نمیشد. پس غرض از این چیزهایی که امر شرعی به اونها تعلق یافته، غرض چیست؟ رسیدن به اون مساله یا ترک مفاسد. این از همون قبیل شکی در محصر غرض می شود دیگه. اگر شما شک کنید فرون چیز جزء نماز هست یا نه، سوره جزء نماز هست یا نه، خب باید اون را به جا بیاورید. چون به جا نیاورید شک می کنید چه آیا غرض از امر به صلات چه رسیدن اون مصلحت هست، اون مصلحت بدون این جزء مشکوک حاصل می شود یا نمی شود. شما باید کاری کنید که علم پیدا کنید به حصول اون مصلحت. علم به حصول اون مصلحت از راه احتیاط است، یعنی از قبیل همون مطلبی است که در نعم خوندیم. و این گلت اوامر شرعی همهشون به نهاز از قبیل، از این قبیل، یعنی چه؟ یعنی مقصود از آنها تحصیل عنوانی است که بدون مشکوک ما در حصول آن شک میکنیم. لبتنائها، یعنی لبتنائ عوامل شرعی بر مصالح در مأمورون نامبتنی هستند، بر مصالحی که در مأمورون به نفته است. فالمصلحت فیها، مصلحت در این عوامر یا از قبیل عنوان هست در مأمورون به، یا از قبیل چیه؟ غرض هست. همون دو مطلبی که در بالا گفته شد، مصلحت در عوامر شرعی یا از قبیل عنوان در مأمورون به هست. یعنی حقیقتا مأمورون به چیست؟ اون مصلحت هست. اون مصلحت حقیقتا مأمورون به هست. اگر به صلات امر شده، این از باب ذکر و سبب و ارادت و مسبب هست. صلات سبب است برای اون مصلحت، سبب است برای حصول اون مصلحت. یعنی مأمورون به حقیقتاً چیز مسبب هست نه سبب. حقیقتاً مأمورون به مسبب است، منتها در ظاهر هم به چه چیزی تعلق یافته؟ به سبب. این متعارف است دیگه، ذکر السبب و ارادت المسبب. پس در این اولی آن چه حقیقتاً به امرون به هست اون مصلحت هست. از باب ذکر و سبب ارادت و مسبب این افعال متعلق عوامل شرعی قرار داده شدن. یا از قبیل غرض است. یعنی چه؟ یعنی امر شده به صلات حقیقتاً به امرون به صلات هست. اما لتحصیل مصلحتها، هدف و غرض از مأمورون به واقع شدن صلات تحصیل مصلحت صلات است. این فرقش، این دوتا فرقشته شد. در اولی اصلا صلات مأمورون به نیست، اون مصلحت مأمورون به است. در دومی نه، مأمورون به خود صلات است، ولی غرض از این مأمورون به بودن چیست؟ اون مصلحت است. یعنی ثمره فکری؟ بله در این مورد چه نه؟ چون در هر دو احتیاط لازم است دیگه. شکی در محسن می شود. حالا چه بگویم خودش مأمورون به هست، چه بگویم چه نه خودش مأمورون به نیست، اینجا ثمره ندارد. چون بله واجب است احتیاط، از قبیل شکی در محسن غرض هست. بازم احتیاط واجب
است. سبب
مسبب از طریق غیر این
سبب به جواب یاره، باز تکلیف
رفت میشه دیگه. سبب را به غیر طریق این سبب به جواب یاره، از هر راهی دیگه. بله دیگه، حقی اگر غرض هدف از اینها اون غرض هست، اون غرض از هر راهی حاصل بشود. یعنی از راه امن نباشد، شما مثلا از راه فرض کنید دلیل عقلی با آن این پیدا کنید، باز هم محصلش را باید انجام بدهید. و به تقریر آخر بند خوندید؟ بله. مشهور بین ادیه این است که واجبات شرعیه، این جمله را خیلی تکراری در کتاب‌های مختلف دیدید دیگه، الطاف شرعی است، واجبات شرعی الطاف است در واجبات عقلی. یعنی چه؟ در کلام هم هست دیگه، واجبات شرعی الطاف فی الواجبات العقلیه. یعنی چه؟ نه این جمله یعنی چه؟ بله بله، بر اساس قاعده واجب شرعی لطف فی الواجب العقلی.
واجب شرعی نباشن، واجب عقلی خودش مستقلاً
نه، میگه ما لطف است، به او کمک میکند دیگه. لطف است یعنی چه؟ بله واجبات شرعی چه لطف است، منتها لطف بودن اینا نسبت به واجبات عقلی بله دیگه معید است. ببینید واجب عقلی، ما یک سلسله واجباتی داریم که نه واجبات عقلی است، یعنی عقل مستقلن اونها حکم میکند بدون استمداد از شرع. هم مستقلات عقلیه دیگه، مستقلات عقلیه. مثلا میگیم که العدل حسن از ظلم و قبیح، یا مثلا مسائل تحصیل مصالح واجب است، دفع مضار واجب است، چه انسان جلب مصلحت کند واجب است، چه انسان از خودش دفع ضرر را. اینا احکام چه هستند؟ عقلیه هستند و متکی به شرع نیستن. خب این واجبات عقلی است. در صغریات این واجبات عقلی گاهی خود عقل راه پیدا می کند، یعنی صغرا را هم به دست می آورد. مثلا میگیم رد الودیعه، رد امانت حسنون، رد امانت حسنون و واجب هست. یا مثلا میگویم که خیانت در امانت قبیح هست و هر قبیح ظلم است و از هر ظلمی باید اجتناب کرد. منظور ما یک سلسله واجبات عقلی داریم، کبرا را از عقل میگیریم، صغرا را هم از عقل، یعنی خود عقل صغرا را تشخیص میدهد. ولی موارد بسیار زیادی است که کبرا را از عقل میگیریم ولی صغرا از شرع گرفته میشود، یعنی صغرا را شرع بیان می کند. مثلا فرض کنید جلب مصلحت دفع ضرر، این از احکام عقلیه است دیگه. عقل کبرایش این است که در جا بخوام قیاس تشکیل بدیم، کبرا را عقل این گونه حکم می کند که هر مصلحتی تحصیلش واجب و هر ضرری دفعش واجب است. اما نماز خوندن مصلحت دارد، وضو گرفتن مصلحت دارد، این را چه عقل نمی فهمد. نماز صبح باید دو رکعت باشد، این دو رکعتش مصلحت دارد، سه رکعتش مصلحت ندارد. اینها به واسطه شرع بیان می شود، نه به واسطه، یعنی خیلی از موارد است که در اینجاها شرع وارد می شود و صغریات اون احکام عقلیه را چه عقل مستقلن با آن حوش می کند، صغریات اونها را برای ما چیه؟ مشخص می کند. از این جهت می گن چه واجبات شرعیه الطاف هستند در واجبات، یعنی کمک می کند دیگه، شرع کمک می کند عقل را. در چه چیزی کمک می کند؟ در تشخیص این صغریات. این معنای الطاف بودن هست. خب اینجا همین چنین است دیگه، اوامر شرعی میگویم تابع مصالح هست، بر اساس مصالح هست. اونجایی که ما شک میکنیم چون اون مصلحت با اقل حاصل میشود یا با اکثر، باید احتیاط کنیم، بگویم که با اکثر حاصل میشود و به تقریر آخر مشهور بین عدلیه. خب چه کسانی هستن عدلیه؟ امامیه و معتزله، چه حسن گفت عقلی را قبول می کنن. مشهور بین عدلیه این است که واجبات شرعی، این نما وجبت چرا واجب شده؟ اینا الطاف هستن در واجبات عقلیه. واجبات شرعی لطف است، یعنی شرع لطف می کند در حق عقل. عقل کبرا را تشخیص می دهد ولی صغرا را تشخیص نمی دهد. اونجاست که شرع به یاری عقل می شتابد. فلطفو منظور از لطف یعنی مورد لطف. واجبات عقلی هم گفتیم دیگه، مثل وجوب، جلب مصالح، دفع مضار. لطف یعنی مورد لطف، یا مأمور به هست حقیقتاً یا غرض برای آمر هست، یا خودش مأمور به هست یا غرض برای آمر هست. پس واجب از تحصیل علم به حصول لطف و حاصل نمی شود علم به حصول لطف مجر با اتیان هر چیزی که در مدخلیت آن در اون غرض و مأمور به شک می شود. چه آیا مدخلیت دارد یا نه، اینجا باید احتیاط کرد تا علم حاصل بشود. لطف تعریف دارد دیگه، اللطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده. لطف مصطلح را دیگه، لطف معنای لغویش چه معلومه، رفق و مدارا و اینا هست، معنای لغویشه. معنای اصطلاحش چه مقرب عبد الى الطاعه باشد. خب اگر شارع این واجب را برای ما بیان نکند، ما تقرب پیدا می کنیم به واسطه حکم عقلی صرف؟ نه، عقل میگوید خدا را عبادت کن، اما چگونه عبادت کن؟ این را چه نمیگوید؟ وقتی چه واجبات را شرع میاد بیان میکند، این موجب تقرب عبد الی الاولا میشود. جواب اول یه نکته هست که شیخ نگفتون معلوم بس، این خلاف ظواهر اوامر هست. در اوامر ما می‌بینیم که امر به چه چیزی تعلق یافته؟ به خود این افعال تعلق یافته دیگه، به خود این اعمال. نماز مأمور به هست، وضو مأمور به هست. اینکه بیایم بگوییم که نه، مأمور به حقیقتاً اون عنوان هست، یا مأمور به این هست برای غرض یه چیز دیگری، این خلافه. اکثر اوامر اکثر اوامر شرعی را ما اگر ملاحظه کنیم متعلق این اوامر شرعی چه هستند؟ خود این افعال هستند، مثل صلات، وضو، روزه و امثال اینا. بگویم نه، اون عنوان مأمورون به هست. خب این خلاف ظاهر است. این اولا. جواب دیگر هم این است که ما این بحثی که اینجا داریم ها، چه آیا احتیاط واجب است یا براءت جاری می شود، علی جمیع المبانی هست. یعنی چه کسی منکر حسن و گفت باشد و چه کسی قائل به حسن و گفت باشد. خب اینی که شما گفتید احتیاط واجب می شود چون عوامل شرعی مبتنی بر مصالح هستند، این بنابر مذهب عدلیه هست. بنابر مذهب عدلیه، خب چون اینا قائل به این تبعیت هستند، قاعده تبعیت را قبول دارند، تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسدین را قبول دارند، طبق این احتیاط واجب می شود. اما شما باید بحث را علی جمیع المبانی پیش ببرید، یعنی حتی اونهایی که قائل به حسن گفت عقلی نیستن قاعده تبعیت را اصلا اونها قبول نمی کنن. نه، ایشون میگه چه در اینجا چه ها بحث به اصطلاح احتیاط و براءت است، چه آیا احتیاط واجب است یا براءت. اونهایی که احتیاط را گفتن علی جمیع المبانی گفتن، اونهایی که براءت را گفتن علی جمیع المبانی گفتن، در حالی که ما طبق یه مبنا میتونیم احتیاط را بگوییم، اما طبق مبانی دیگر، مبانی دیگر دو تا مبنا است، کلا سه تا مبنا اینجا وجود دارد دیگه. یک، مصالح و مفاسد در خود افعال هست، یعنی در خود مأمورون به مصلحت هست، در خود منهیون عنه چیه مفسده هست. این یه مبنا هست که مبنای مشهور عدلیه هست. مبنای دوم باز هم مال عدلیه هست برای غیر مشهوره. مصلحت در چیست؟ مصلحت در مأمورون به نیست، مصلحت در خود امر است، نه در مأمورون به. مثل عوامر امتحانی دیگه، عوامر امتحانی برای این چنین هستن، خود امر مصلحت دارد، مأمورون به مصلحت. این که حضرت ابراهیم بیاید سر فرزندش را ذبح کند، این مصلحتی ندارد، اما خود این امر که باید ذبح کنی، قربانی کنی فرزندت را، خود این هم مصلحت. مصلحت هیچ نظر میخواد او را امتحان کند، آزمایش کند، این قابلیتش را برای خودش اثبات بکند. خب بعضی از عدلیه هم معتقد هستن بله ما تبعیت را قبول می کنیم، احکام تابع مصالح، اما مصالح در چی؟ مصالح در نفس الاوامر، نه در مأمور به. شاید مأمور به هیچ مصلحتی نداشته باشد، در این حال چه مصلحت نداره شارع بیاد چیه؟ امر کند. به خاطر مصلحت چی در خود امر وجود دارد. مبنای سوم هم این است که اصلا تبعیت را از ریشه انکار میکنم، مثل اشاعره. اشاعره قاعده تبعیت را از ریشه نفی میکنم، بگن چه نه، اصلا احکام الله تابع مصالح نیست، نه مصلحت در مأمورون به، نه مصلحت در امر. همین جوری خدا میتواند به چیزی امر کند در حالی که نه مصلحتی وجود دارد نه مفسده وجود دارد در نواهی. همون به اراده جزافیه، اراده جزافیه خدا را اینها معتقد هستند. و ریشه این به چه چیزی برمیگردد؟ به انکار حسن و قبح عقلی. چون ما میگیم قبیح هست دیگه، خدا اجد در چیزی مصلحت نیست با آن امر کند، یا در چیزی مفسده نیست از اون نهی کند، این قبیح. اونا چون قبیح را قبول نمی کنند، حسن و گفت عقلی را نفی میکنن، از اون جهت آمدن مصلحت داشتن مأمورون به یا مفسده داشتن منهیون عنه را انکار نمودن. خب حالا جواب اول شیخ این است که مسئله براءت و احتیاط مبنی بر این نیست که هر واجبی در آن مصلحت است و هو لطف فی غیره، و این لطف است در غیر آنچه همون عقل باشد، لطف است در حق عقل. پس ما تکلم میکنیم و نحن نتکلم فیها، ما در مسئله تکلم میکنیم بنابر مذهب اشاعره که منکر حسن و گبه هستند، یا مذهب عدلیه که اکتفا نمودن به وجود مصلحت در امر ولو که در مأمور به هیچ مصلحتی نباشد. مثلا مصلحت این است که انسان با امتثال این اوامر نفسش را آماده بکند، توتین النفس، تحمل المشاق، تا به اون سعادت اخروی برسد، ولو که هیچ مصلحتی در خود مأمور به وجود نداشته باشد. مسئله براءت و احتیاطی که اینجا ما بحث میکنیم مبتنی بر اون مبنای مشهور عدلیه نیست تا شما از اون مبنا استفاده کنید و چه چیزی را اثبات کنید. این گل چه میکرد؟ از مبنای مشهور عدلیه استفاده میکرد تا چه چیزی را اثبات کند؟ احتیاط را. گفت تابع مصالح هست دیگه، پس حقیقتا مأمور به چه هستند؟ اون مساله هستن. پس چه باید انسان بکند؟ احتیاط. میگه نه، مبتنی بر اون نیست. بله، مسئله براءت و احتیاط مبتنی بر مذهب مشهور عدلیه نیست. ما چه اینجا در براءت و احتیاط بحث میکنیم علی جمیع المبانی، مشهور عدلیه، بله، غیر مشهور عدلیه و اشاعره‌ای که اصلا منکر این مسائل هستند. خب طبق نظر اشاعره و طبق نظر اون بعض العدلیه دیگه این حرف درست نیست. بگویم که بله، چون احکام الله تابع مساله است پس باید چه کرد؟ احتیاط کرد. طبق مشهور عدلیه اینجور در میاد، ولی طبق نظر غیر مشهور و اشاعره این حرف درست نخواهد. بله، شما باید یه حرفی بزنید که منطبق باشد با جمیع المبانی، در حالی که اینجا این چنین نیست. خب حالا چند تا سوال دیروز گفته نشد اینا بنویسید. صور دوران ام بین صور دوران واجب بین اقل اکثر را نوشته و برای هر کدام مثالی بزنید. سوال بعدی، دلیل عقلی بر براءت در شک در جزء خارجی چیست؟ آیا می توان اوامر شرعی را به اوامر عرفی مقایسه کرد در وجوب احتیاط؟ چرا؟ در چه موردی در اوامر شرعی در شک در جزئیات احتیاط واجب می شود؟ آیا بر اساس قاعده تبعیت در اوامر شرعی باید قائل به وجوب احتیاط شد؟ چرا؟ این جمله را تبیین کنید که همیشه یادتون باشد. الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. و صلی الله علی سیدنا محمد.